أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جمع بندی روایات بود که یک دسته روایاتی بود که فرمود حلال نیست برای زوج تمتع از زوج کند قبل از اعطاء مهر یا شیئی من الهدیت، مثل اشیایی که معمولا متداوله یا متداولم نیست، بالاخره هدیه ای بده. دسته دوم روایاتی بود که می فرمود اشکالی ندارد و جائزه. جمع بین این دو دسته، دو جمع رو از کلام فاضل مقداد عرض کردیم. یکیش این بود که روایات مانعه حمله بر استحباب اعطا شود، روایات مجوزه هم که معلومه. جمع دوم این بود که اگر عزم بر اعطاء مهریه داشته باشه اشکالی نداره، اما اگر چنین عزمی ندارد یا عزم بر عدم دارد، اینجا جائز نیست تمتع قبل الاعطاء. در ادامه وارد کلام مرحوم کاشف الغطا شدیم. ایشان نسبتاً عبارات مفصلی دارن، میرسن به اینجا. بله، وهیه عدت و اخبار معتزدتون به ظاهر فتوى المشهور. کدام اخبار؟ اخبار مجوزه. ایشون میگن عده ای از اخباره که فتوای مشهور هم با این اخبار هماهنگه، که یعنی چیه آقایان؟ جائزه. فیجمع بینهما بالاستحباب لامکان دفع هذه المناقشه بان جواز الدخول بدون المهر مع رضاها لا ينكره احد. اگر مهریه نده ولی خانم چی باشه؟ راضی باشه. هیچ کی نگفته اشکال دارد. فلتهمل هذه الاخبار على وقوع الرضا منها و تبقى تلك الاخبار على ظاهرها من اراده المنع مع عدم الرضا. پس جمع سوم ملاک چیه آقایان؟ رضایت و عدم رضایت خانم. اگر رضایت خانم بود تمتع اشکال ندارد، اگر رضایت خانم نبود تمتع اشکال دارد. از کجا این رضایت و عدم رضایت؟ از این که اصلا اینی که میگن مهرشو بده یا هدیه ای بهش بده، ای به خاطر جلب رضایت اوست و خصوصیتی به تعبیر حقیر شاید این جهت نداره، هدف جلب رضایته. ولذا بنده عرض میکنم اگر جلب رضایت بشه در قالب مشافهه و قول، یه اقوال مهربانانه ای بگه، صحبتهای جالبی بکنه، امید به زندگی آینده بهش بده، ولو الان پولی نداره که مهری چیزی بده، و خانم راضی بشه، چون ملاک رضایت اوست، اینجا تمتع اشکال نخواهد داشت. و بعد ایشون میفرماین او یهمل علی المبالغت فی التحریز علی الدف و الم یکن حراما. حمله چهارم اینه که بگیم این روایاتی که ظاهرش منعه، هدف اینه که اینا رو وادار و تشویق کنه بر اعطاء مهریه، البته اگر اعطا نکنه حرام نیست. این هم یک احتمال، لعدم المنافات بین جواز امتناع المرأه و بین جواز وطئه لها. این هم احتمال چهارم و حمل چهارم. آیت الله سید محمد سعید حکیم، یکی از مراجع اربعه عراق که چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، حالا چند وقت نمیدونم، یک سال بیشتره که آیت الله سید حکیم در نجف، ایشون در مسائل و معاصره فی فقه القضاء صفحه 209 عبارتهایی دارن و بعد میفرماین یک نصوصی داریم که میگه عدم و جواز دخول الا به دفع المهر. توی این نصوص روایت صحیح عبید بن زراره را هم داریم و روایت موثقه سماعه، لکن که بعد ایشون ذکر میکنن و میگن غیر از اینا هم روایت داریم، لکن لا دلالت فی النصوص المذکوره علی کون اخذ المهر قبل الدخول حقا للزوجه. این روایات نمیگن که خانم اخذ مهر براش قبل از دخول حقی است، به حیث لحل امتناع من تمکین الزوج من نفسها قبله، که بگیم حق داره جلو تمکین زوج رو بگیره، بل الان نهی زوج عن الدخول بها قبل دفع المهر. اینا در واقع حق برای زوج ثابت نمی کنه، منع برای زوج ثابت می کنه، یعنی بازم منع استفاده می کنیم، اما یک طرف است، منع زوج حق برای زوجه بفرمایید نیست. بل ولو دفع شیء دفع شیء من او من غیره الی آخر. بعد ایشون در پایان میگن ولا بد من حملها علی کراهت الدخول بالزوجه من دون دفع شیء لها حیث لا ریب فی جواز ذلک. ایشون میگن که بالاخره این کار جایزه برای شوهر، پس ما بگیم این روایاتی که از ظاهرش من استفاده میشه میخواد چی رو بیان کنه؟ کراهت رو بیان کنه. اینم شد وجه پنجم، روشنه دیگه. خب و وجوه دیگری که در این زمینه هست، حالا یه نکته ایم عرض کنم، اون نکته ام اینه که آیا تمکن از دخول رو اگر بتونه مانع بشه سایر تمتعات چی؟ دیدم بعضی از علما میفرماین اونها هم ملحق به همینه، از لواحق تمکن دخول، و خانم بنابر قول حق امتناع میتونه امتناع از مطلق تمتعات زوج داشته باشد. این چند تا، البته زیاده، ولی چند تا از وجه جمعهایی که از عبارات بزرگان استفاده میشود. حالا ما خودمون یک بررسی بکنیم، دست شما در نکنیم، با هم نسبت به روایات دقت کنید، به سرعت برداشتمون از روایات رو یک به یک اشاره کنیم. در روایات که من ازشون برداشت میشه، البته صاحب وسائل گفت باب و کراهت دخول قبل اعطاء المهر او بعضه و ان للمرأه ان تمنع من الدخول حتی تقبض مهرها. از ظاهر عبارت صاحب وسائل استفاده میشه که دو طرف باید بررسی بشه، از طرف مرد کراهت دخول قبل اعطاء المهر، از طرف زن حق امتناع. یعنی پس نتیجه چی میشه؟ خانم میتونه امتناع کنه، شوهر میتونه امتناع خانم رو نادیده بگیره و تمکن ببره، اما این کار برای شوهر چی آقایان؟ کراهت دارد. این برداشت ایشون. شاید این رو هم بشه یک وجه جمعی از طرف صاحب وسائل قائل بشیم که دو طرفیه و هر کدوم یه حکمی برای خودش داره. از طرف شوهر کراهت، از طرف خانم حق امتناع. خب
این چی رو بوده؟ اگر زن اجازه نده که میشه حرام، میشه از مصادیق تو بیده، تو میشه در حق خیلی دونه ازنه.
درست این حق داشته مانع بشه، ولی چون آخه جمع روایات دیگه چه کارش کنیم؟ چرا متعارض؟
حق با اون طرفش باید حرمت باشه.
خب چیکار کنیم این کلام؟
اگر دوجه چیزی رو نده زنم راضی باشه بازم کراهت داره، ولی اگر دوجه راضی نبود میشه بارم.
شما به رضایت همون کردید دیگه، او وجه جمع رو بیان کردید. من عرض میکنم ما الان نمیخواد خودمون وجه جمع رو بیان کنیم، میگیم ظاهر این عبارت صاحب وسائل چیه. ظاهر عبارت ایشون همینیه که عرض کردم، حالا خودمون ببینیم چی برداشت.
شما اون روایت هایم که فرمودش که اگر بعد از چی بود حرف زن برگفته میشه یعنی میشه، اون هم دخیل داریم
که چی؟
اگه هر بعد از دخول باشه در دعا بکنه که مهنی هستش بخواهد
متوجه هم؟ نه دخیل چه دخالتی داره؟
در جلگی بکنه دیگه بگه نه چی حرف بزرگته نمیشه؟ نه پس این رضایت داشته که این کار شده.
شما میخواد بفهمید ملاک رضایت را هدف نرزم شده، یکی از وجوه جمع همین بود دیگه. چهار پنج تا شد به نظرم دیگه الان. خب دقت کنید سریع بریم سراغ روایات مانعه. اولین روایت، روایت ابو بصیره که این روایت ضعیف بود، کارش نداریم. متن این روایت چی بود؟ امام صادق علیه السلام اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سبيق او غيره. که این تصریح میکنه به عدم حلیت، اما از نظر سندی ما نپذیرفتیم. روایت دوم روایت محمد ابن یعقوب بود، روایتی که شیخم اینو نقل کرده بود از حسن ابن محبوب، و روایت سه تا سند داشت و سندهاش صحیح بود. متنش از امام باقر علیه السلام سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله، که مهریه چیه آقایان؟ تعلیم سوره است. فقال ما احب ان يدخل حتى يعلمها السورة و يؤتيها شيئا، قلت ايجوز ان يؤتيها تمرا او زبيبا، قال لا بأس بذلك اذا رضيت به كائنا ما كان. روایت دوم روایت برید اجلیه که ملاک احسنتون رضایت زوجه هست. خب تعبیرش هم اینه لا بأس بذلک اذا رضیت به کائنم ما کان. اذا رضیت به چی؟ به اون تمر و به امثال اینها اگر بعد البته قبلش بود ما احب و هم یدخل حتی یعلمها از سوره، که باید اول چکار کنه؟ تعلیم سوره بکنه، یعنی مهریه رو پرداخت بکنه. پس این روایت یه تعبیر اضافه هم داره، اونم ما احبویه. از این ما احبو چی برداشت میکنید شما؟ نه هزار ازیت به ظاهرش اینه که همینو میخوام بگم، یعنی داره در واقع یک چیز دیگه ای داره میده. یعجوز ان یعطیه ها تمرن او زبیبا، ظاهرش اینه که یعنی یه شیعی داره بهش میده. میدونم شما میخواد بگید که آیا میتونه مهریه رو قرار بده تمر یا زبیب، این با این عبارت جور در نمیاد. میگه ان یجعل المهر تمرا او زبیبا، اصل میگه به نظر ما جعل بدل، به نظر ما جعل بدله، یعنی ازار ازیت در جعل بدل ازار ازیته. ولی اون چی که از این روایت اول میفهمیم برای محل بحث خودمون ما احبویه. چرا؟ چون عبارت رو نمیدونه، حالا شماها جلوتون نیست عبارت متاسفانه. سألته ان رجل تزوج امرأةً على ان يعلمها سورة من كتاب الله فقال ما احب ان يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا قلت ايجوز ان يعطيها تمرا او زبيبا. این شيئا برای چیه؟ برای اینه که یک هدیه ای بده که تمتع بتونه بکنه، نه اینکه این شیعا به عنوان مهر قرار بگیره. فقال لا بأس بذالك اذا رضیت به کائنا ما کان. حالا برداشت ما اینه که ملاک رضایت زوج است و ما احب که چیزی ندهد. سوالی که من از شما کردم و جوابی نگرفتم، برداشت شما از ما احب و چیه آیو؟ حرمت یا کراهته؟ ظهور در حرمت نداره، با کراهت هم سازگاره. خب روایت سوم در حدیث عبید بن زراره که این حدیث هم مشکلی نداشت. انا ابی عبدالله علیه السلام فی النصرانی یتزوج النصرانیه علا خمر و خنزیر ثم اسلما قال ینظر قیمت الخنازیر و الخمر و یرسل بهی الیها ثم یدخل علیها. روایت سوم چی آقایان؟ بگید ینظر قیمت الخنازیر و الخمر و یرسل بهی الیها ثم یدخل علیها. ترتیب رو بیان میکنه این روایت که اول ارسال سپس دخول. یرسل جمله اخباریه در مقام انشاء، ظهورش در اینه، میشه جمله اخباریه در مقام انشاء. پس ازش چی برداشت میکنیم؟ وجوب. این روایت شد وجوب پرداخت. پس روایت دوم ملاک رضایت شد در تبدیل. به نظر ما رضایت در تبدیل رو میگه، اما ازش چی میفهمیم؟ کراهت عدم اعطا رو میفهمیم. روایت سوم وجوب پرداخت معلوم میشود. روایت چهارم و فی حدیث الحلبی که صحیح بود، عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأته تحب و نفس حال رجل یمکهها بغیر مهر فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و اما لغیره فلا یسلح هذا حتی یعوضها شیئا. نه، نکاح بدون مهر جائز نیست، یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کثر ولو ثوب او درهم، و قال یجزی الدرهم، یک درهم هم اگر بده جائزه و مشکلی ندارد. پس در این روایت چهارم چی تعبیر داره؟ لا یسلو، لا یسلو حتی یعوضها شیئا. شما از عدم صلاح چی برداشت میکنید؟ یقدم الیها قبل ان یدخل بها، که ظهور داره در این که باید این کار رو انجام بده. لا یسلو هم به قرینه بعد که میگه یقدم الیها، یعنی این کار درست نیست، ظهور داره در وجود، صراحت نداره. به نظر ما میشه ظهور در وجود.
چرا مثل موقف نباشه؟
مثل چی؟
مثل موقف که فرمودی که جماعت عدم اعتاق لا اصلا یعنی که صلاح نمیدونی.
خب حتی یا عمزه ها شیعا که دنبالشه بعد ادامه داشت یقدم الیها قبل ان یدخل بها. یقدم الیها یعنی چی؟
ما صلاح نمیبینیم که این کار بکنه حتی یا عمزه ها شیعا.
باز من برعکسش رو میخوام بگم، میخوام بگم یقدم الیها قرینه است برای لا یصلح، یعنی معنای لا یصلح عدم جواز، عدم جواز به قرینه یقدم الیها.
افهام اینه که جایز نیست دیگه، این فقط داره پیامبره.
بله، ظاهرش هم این بود که انما کان هذا للنبی و اما لغیره، نه این جوازش مال پیغمبر اکرم و لای غیر ایشان. روایت آخر، عجب وقتم تمام شد. یک روایت دیگه هم هست که روایت صحیحه احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره از احمد ابن محمد یعنی ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسیئه، با نسیه، فقال ان ابا جعفر، یادتون این روایت هم خوندیم، فقال ان ابا جعفر علیه السلام تزوج امرأة بنسیئه ثم قال لابی عبدالله علیه السلام یا بنی لیس عندی من صداقها شیء اعطیها ایا ادخل علیها فاعتنی کساءک هذا فاعطاها ایاه فاعطاها ثم دخل علیها. این روایت انجم هم برداشتی که بنده دارم ادامه روایت که فعل معصومه، فعل بگید ابهام داره، حد اکثر میفهمونه که این کار بهتره، اما آیا اگر این کار نشه حرامه؟ از این برداشت نمیشه و به تعبیر دیگه وجوب دفع استفاده نمیشود. میمونه اون اولش که حضرت فرمودند یا بنی لیس اندی من صداقها شیئون اعطیها ایاه ادخل علیها، من از صداقش چیزی ندارم که بهش بدم که بعد دخول کنم با باهش مواقعه کنم سلام الله علی. خب اینم ازش چی برداشت میکنیم آیون؟ ممکنه کراهت بوده. چرا؟ بله، خب نه، بعد بحث مواقعه مطرحه، معلوم میشه که اعطاء شی در بحث مواقعه دخیل هست، اما دخالتش علی نحو الایجابی است که بعد اگر این کار رو نکنه میشه حرام؟ نه، از این به نظر ما حد اکثر استفاده استحباب دفع یا به تعبیر دیگر استفاده کراهت عدم دفع میشود. نسیه بودنش تا بعد یک زمانیه، ممکنه تا 5 سال بعد باشه. اون مهریه رو نسیه قرار دادن اشکال نداره، اما مواقعه کردن قبل از اعطاء مهریه، اون میتونه یه حکم مجزایی داشته باشه که حکم مجزاش حد اکثری که از این روایت استفاده میشه چیه؟ آیان کراهته. خب اینها ادله مانعه که دیدید خیلی هم صراحت یا حتی ظهور در وجوب بگید نداشتن، اما ادله مانعه که بنده میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اصلا تعارضی لعل بین این آ نباشد، چون روایاتی که منع کرده روایاتیه که ازش تصریح به منع استفاده نمی شود. دیگه وقتی تعارض نبود جمع کردن هم ضرورتی ندارد. حالا در این حال اگر کسی بگه نه صریح اینها یا بلکه ظاهر اینها بالاخره دال بر وجوب اعطا یا بگو دال بر حرمت تمکن قبل از اعطا هست، چجوری جمع کنیم با روایات مجوزه؟ روایات مجوزه رو شنبه انشاءالله یک بررسی سریعی میکنیم و ببینیم چه برداشت میکنیم، جمع‌بندی بین روایات مانعه و مجوزه، ببینیم با همکاری شما چه خواهد بود. ولله الحمد.